أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوه أجمعين. دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روز گذشته توفیق داشتیم توجه کنیم که ما چگونه می توانیم عمل رو خالصانه تر بکنیم، با این توجه که خالص شدن کار ما نیست، خالص شدن کار خدای متعال ما رو خالص بکنه، امام زمان علیه السلام ما رو خالص میکنن، ولی ما می توانیم فعلمون رو بهتر بکنیم و خالص تر بکنیم. عرض شد خدمتتون سه تا مسیر رو برای خالص شدن عمل انشاءالله با هم متذکر بشیم. اولیش این بود که من نسبت به اطاعت اگه فهم درستی داشته باشم، مولای من وقتی یه کاری رو گفت، من دقیقا همون کار رو تو همون زمان که مولایم گفت بدون تساقل بدون وقفه انجام بدم، اون میشه یه عمل خالص. توضیح ما با هم دیگه این در واقع مطلب رو مرور میکردیم. ببینید، وقت شما فرض کنید امام زمان علیه السلام خدمت حضرت این به شما یه کاری میگن انجام بده، اون موقع که بلا فاصله انجام میدی هیچ تصوری نمی کنی که این کار فایدهش چیه، خاصیتش چیه، بعدش چی میشه، برای چی گفتن، اصلا اینا رو فکر نمی کنی، فقط یه کار میکنی، اونم اطاعت. به محضی که مکس میکنی، خب به محضی که مکس میکنی سوال میکنی، خب این بقره ای که من باید ذبح بکنم چه رنگی باشه، مال اونها بابا، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، روایت دارم عرض میکنم. حضرت گفتن اگه میرفتن بلافاصله این کارو میکردن تمام بود، معطلش کردن. امام گفت من تشنم، برو آب بیار دیگه. آقا تو لیوان بیارم، زیاد بیارم، یخ بیارم، آب خالی بیارم؟ بابا لوس نکن خودتو، میگن برو آب بیار. اگه میخواستن اضافه میکردن، بهت میگفتن. میشه اطاعت. نمیشه امام علیه السلام به من یه فرمانی بدن، فرمان ناقص بدن که با سوال پیچ کردن من فرمان کامل بشه. دقت کن اینایی که گاهی موقع خدا رحم کنه به هممون، گاهی میخوان یه عملو انجام بدن به وسواس میفتن، یکی از جهتاش اینه. مثلا گفته آقا شب جمعه این دعا را بخوانم، شما هم شب جمعه است میخوانید. حالا یه موقع دیگه مثلا پنج شنبه است داریم میگی شب جمعه این دعا را بخواند، میگی کی بخواند؟ بعد مغرب بخواند، بعد عشا بخواند، بین مغرب و عشا بخواند، بعد نیمه شب بخواند، قبل نیمه شب بخواند، بین شب بزند نزند، بو هیچ چی دیگه اصلا مکافات شد. هی باید بپرسی. خب یه سوال مهمی رو یکی از دوستان مطرح فرمودن و الانم باز دوتا از بزرگواران این سوالو مطرح فرمودن. سوال بسیار بسیار خوب، بسیار خوب و به این موضوع هم میخوره. خیلی هم خوب شد این سوالو مطرح کردن که ما توجه کنیم انشالله به این سوال و پاسخش تا مطلب برای ما روشن‌تر بشه. فرمودن که فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل اینه که کمیل هیچ حرکتی نیست، ما من حرکت الا انت مهجا و انت محتاجون فیها الى المعرفه. هیچ چی تو دنیا نیست، هیچ تکون نمیتونی بخوری مگر اینکه تو اون کاری که داری انجام میدی معرفت داشته باشی. تو بی معرفت بیای تو عزای امام حسین علیه السلام ثواب میبری، ولی خب خیلی بهرت کمتره تا موقعی که با معرفت بیای. درسته؟ یا دوستان پرسیدن پس اگر ما اطاعت بکنیم به این شکل، پس نقش عقل چی میشه؟ پس عقل چی کار است؟ که آدم مثلا عقلشو به کار بنیزه، بابا این کار درسته غلطه؟ ببینید شیطان مدل فریبش خطواته، یعنی یک گام کوچولو یه فضله میندازه توی قابلمه، توی دیگ. مدل کارش اینه، شما میخواین برین دکتر، مریض شدی میخواین برین دکتر، تحقیق راجب این که کدوم دکتر برم مال قبل رفتنه و قبل از این که دکتر به نسخه بده. وقتی رفتی نسخه گرفتی اونجا وایسی بگه آی دکتر ما رو سرکار گذاشتی، تو ایسی بنویسی منم بگیرم بخورم عمرن، دونه دونه قرصا رو توضیح میدی چی نوشتی برای چی نوشتی خاصیتش چیه، تازه من میرم داروخونه از اون داروخونه چی میپرسم آقا این دارو درسته؟ من بعد کارخونه رو برم سر بزنم ببینم واقعا این مواد توش هست یا نیست؟ این کارو میکنی شما؟ نه، هیچ کس این کارو نمیکنه. تو اگر میخوای دکتر مراجعه کنی قبلش فکراتو بکن. مثل اینه که ازدواج میکنن، چرا هول میزنی؟ میخوای ازدواج کن چشتو باز کن دیگه، خانواده رو ببین، وضع رو ببین، هر چی دلت میخواد تحقیق کن. خوبه ازدواج کردی که چشتو ببند دیگه، دیگه برو زندگی تو بکن دیگه. میخوای ماشین بخری تحقیق کن، خریدی دیگه قور نزن وسطش. میخوای خونه بخری تحقیق کن متناسب پولی که داری بخر. درسته؟ ببین ما همه جای دنیا همین کارو میکنیم، همه جای دنیا به ما میگن تا یه مرحله تحقیق، مشورت، تفحص، استخاره است، همه اینا هست. وقتی خریدی رفتی مراجعه کردی ازدواج کردی دکتر رفتی دیگه بعدش که اینا نیست آخه. درسته؟ ببینید ما اقرار میکنیم که ما امت امام ندیده ایم. قرآن کریم وقتی از پیامبران گزارش میکنه، وقتی از ائمه علیهم السلام گزارش میکنه، میگن اینا نورن، اینا هر جا بیاین جلوه‌گری بکنن دعوت بکنن طرف به یقین مییابد که این نور الهی است. ببینید اینی که من یک انسانم، مخلوقم و من مخلوق مخلوق خداییم که خدا میداند کی دل من قرص میشه، که من به تردید میفتم. اگر خدا بخواد امام بفرسته، پیغمبر بفرسته که من یقین کنم، خدای ببخش اینطوری میگم، این مشکل خداست باید این کارو بکنه من یقین کنم دیگه. درسته یا نه؟ خدای من نمیدونم تو چی کار میکنی، تو یه کاری بکن من یقین کنم این فرستاده توست. حالا شما یقین کردین این پیغمبر فرستاده خداست، خوبه، بعدش چیکار باید بکنی؟ باید اطاعت کنی دیگه. اگه پیغمبر گفت نماز صبح 2 رکعت، شما میگی حالا ما 4 رکعتش میکنیم چربترش میکنیم، حالا یه 3 رکعت میخونیم 5 رکعت میخونیم، شما میدانی چرا 2 رکعت میخونی؟ نه، 2 رکعت بودن نماز عقلیه؟ نه. ببینیم بعضی ها میگن آقا ما میریم سفر با ماشین نیم ساعت طول میکشه، 3 ربع، میگن نماز شکست است، ما نه خسته شدیم نه هیچی، برای چی شکست است؟ عزیز من اون که بهت گفت نماز شکسته است، من گفت خسته شدی شکسته بخون، واسه که بدنت کوف میره گفت 4 رکعت و 2 رکعت بخون. آخه این عملیه، مثلا بگیم سفر رفتی غذا نپس دراز بکش، همه کار که میکنی خب نماز 4 رکعت هم بخون دیگه، چرا 2 رکعته نمیدونم. منتها این بهش دقت کنی، این به شرطیه که من از امام بشنوم، ما مطلب رو اشتباه نکنی. ببینید قرآن کریم وقتی به من میگه اطاعت بکن، امام، این عبارت تو قرآن نیست، امام مفترض الطاعه، اطیعوا تو قرآن هست. خدمتتون عرض کردم من با یکی از علمای اهل سنت همین بحثو کردم، گفتم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. رسول ممکنه خلاف خدا بگه؟ اگه خلاف خدا بگه من به این آیه نمیتونم عمل کنم، چون دو تا اطاعت باید انجام بدم، هم اطیع الله هم اطیع الرسول. پر رسول همونیه که خدا میگه رو میگه، درسته؟ گفت بله. گفتم اولی الامر میتونه خلاف یکی اون دو تا بگه؟ اگه بگه من به این آیه نمیتونم عمل کنم، بعد عین اونا رو بگید دیگه؟ نه. گفت بله. گفتم پس معصومه. همجوری من نگاه کردم، گفت مثل این که بله دیگه. گفتم اولی الامر که تو داری معصومه؟ تو عربستان زندگی میکنی میگی اون اولی الامر منه، تو نمیدونم قطر اون یکی اولی الامر، اینا اولی الامر تو هم؟ گفت اولی الامرن دیگه، امر دست اوناست. گفتم آقا جون من لغوی نمیخوام ترجمه کنی، اگه میخوای به قرآن ببندی که قرآن گفته اطاعت کن، قرآن میشه به تو اطاعت بگه اطاعت کنه یه کسی که خلاف حرف خدا میگه؟ و امیرالمومنین علیه السلام گفتن حکومت رو بپذیر، فقط تعهد کن بر قرآن و سنت پیغمبر و سیره شیخن عمل کن. حضرت گفتن قرآن و سنت پیغمبر آری، سیره شیخن نخیر. میدونید یعنی چی؟ یعنی قرآن و سنت پیغمبر یه چیزه، سیره شیخین خلاف این دوتاست. من چجوری تعهد بدم؟ امام مفترض الطاعه، چرا؟ چون ضمانت اسمتشو خدا کرده. امام مفترض الطاعه چرا؟ چون یقینی کردن او به عنوان امام به حجت خدا برای تو به عهده خداست. بعضی نگرانن که امام زمان علیه السلام که میان چجوری مردم یقین کنن امام زمان امام زمانه؟ اصلا مشکل مردم نیست، مشکل خداست. شما چرا نگرانی؟ شما فکر میکنی خدا از پس مخلوقاتش بر نمیاد؟ همه یقین میکنن امام زمان علیه السلام ولی خدا و حجت خداست. همه ببینید کربلا دقت کنید، شما اینجا نشستین گریه کنین بر مصیبت اون کسی که همه دانستن او حجت خداست، نور خداست، پسر پیغمبره، پسر دختر پیغمبره، هیچ گناهی نداره، همه اینجا نشستیم برای همین. از این پس برای چی منو میکشیم؟ برای همین نشستیم دیگه. اونا میدانستن امام حسین علیه السلام کیست. چندین جای مقتل در اون جایی که حضرت به زمین افتادن، در قضیه آمدن از علی اکبر علیه السلام، در چندین جای مقتل هست راوی میگه اینها ابا میکردن از اینکه شریک بشن در خون حسین. خب میدونستن امام حسین کیه؟ مگه میشه؟ شمر بر سینه امام حسین علیه السلام نشسته میگه من میشناسم تو رو، میدانم پدرت ساقی کوثره. ببین داره اقرار میکنه، اقرار داره میکنه دیگه. چرا یه نفر ملعون میشه؟ چرا شقی میشه؟ چون حق رو مییابد و مخالفت میکنه. اگه حق رو نیابد که اصلا شقاوتی مطرح نیست که، عنایت فرمودی؟ پس دقت کنی، اگر روزی برای ما اتفاق افتاد اماممون رو دیدیم، خود ما میفهمیم هرچی گفت بگیم چشم و سرعت کنیم سار او، سابقو و سابقون از سابقون. حضرت فرمودن از سابقون از سابقون، سابقون اول ما این به امر خدا، سابقون دوم شیعیانن به امر ما. اگه سبقت گرفتی، سرعت کردی، اون وقت یه عبادت خالص کردی. اما اگه امام علیه السلام گفت برو اون آبو وردو بیا، تو گفتی چشم چشم میرم، میریم آبم میاریم خودمونم یه ریزه میخوریم اون رفیقمونم میبینیم، باختی. فعلو انجام دادی، ثواب میبری انشالله، ولی خلوص شب بین رفت. بعد از عبادت اگه فواید عبادت به ذهنتون اومد مشکل نداره، اشکال نداره، چه خوب شد این کارو کردم و رفیقم هم دیدم، این اب نداره. نه، اون جایی که استارت میکنی برای عمل، اون جایی که اقدام میکنی برای عمل، عنایت فرمودی مراد اینه. خب حالا اون هیچ حرکتی نیست مگر اینکه درش معرفت باشه. دقت کنید، این مال اینی که این حرکتو انجام میخوای بدی، برای چی داری انجام میدی؟ مال قبل عمله. تعقل در عمل و اطاعت امر امام مال قبلشه. تعقل مال قبل از این که شما به رسول خدا برسی. رسول خدا که می آید بیانه می آید، می آورد آیات می آورد، میگه که من از سوی خدا آمدم، شما یقین کردی از سوی خدا آمده دیگه، بعدش که نمیتونی توی امر او و فرمان او از سوی خدا بازی دراری. درست شد؟ اما فقها خودشونو امام نمیدانن، فقها خودشونو حجت نمیدانن به معنی امام. ببینید رساله، ببینید فقیه رو از خود کلام فقیه بشناسید، به شعار کاری نداشته باشید. شما یه فقیه پیدا کنید بگید من امامم، یه فقیه پیدا کنید بگید من معصومم، یه فقیه پیدا کنید بگید هر چی من میگم قول خداست. اگه هر چی شما میگین قول خداست، چرا تو رساله عملیه مینویسین عمل به این رساله انشالله معجزاست؟ چرا تو استفتا مینویسین آخرش والله اعلم؟ اگه یه فقیه بیاد بگه قول من قول خداست، آیا معناش این نیست که بقیه فقها گمراهن؟ باید حوزه علمیه رو تعطیل کرد؟ غیر از اینه؟ با دین خدا که نمیشه شوخی کرد که. تا به امروز یک فقیه شیعه چنین جمله‌ای نگفته. فقیه سنی تا دلتون بخواد این جمله رو گفته. داعشی همینو میگن دیگه. اینات فرمودین فقهای ما چنین ادعایی ندارن. بابا فقیه فتواشو عوض میکنه، فقیه امرو به تو میسپره، میگه آقا این که ماه شوال آمده یا نیامده خودت برو ببین یقین کن. به من چی کار داری؟ مگه من دیده باشم یا ندیده باشم؟ اگه ندیده باشم برای تو حجت نیست، شاید تو دیده باشی. اگه دیده باشم، اگه اطمینان کردی به اون تیمی که من فرستادم، برای تو حجته. اینا چیزایی است که تو رساله عملی است. مراجعه بکنید بزرگواران. دین خدا رو نمیشه بازی کرد، دین خدا رو نمیشه با شعار جلو برد. من یه آیه خدمتتون تلاوت بکنم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال میفرمایند که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. درسته؟ بعد فرمود که وقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اونایی که ایمان آوردن فی سبیل الله میجنگن، اونایی که کفر میورزن فی سبیل طاغوت میجنگن. من این سوال از شما میکنم، اون بزرگوارانی که میگن تعقل رو چه کنیم؟ تعقل مهمه ها، اصل دین با تعقل ها. توجه کنید، ما با عقلمون پیغمبر رو میشناسیم، ما با عقلمون امامو میشناسیم. عقل همه جا هست، عقل بالای هم هست، عقل داره نور میتاباند که من بفهمم به کجا بروم، حرف چه کسی را گوش کنم. این عقل داره میگه. فکر نکنین عقل تعطیله در اطاعت امام، اتفاقا نه. کسی که امام را اطاعت میکنه نور عقلش بیشتر میشه، نور عقلش بیشتر میشه. اینا که قتال میکنن، قرآن داره میگه در رکاب پیغمبر اونورم دارن قتال میکنن. اگر شما دعوت شدین به قتال در لشکر پیامبر، به قتال در لشکر امیرالمومنین، از شما سوال میکنم اونجا چیکار میکنین؟ حضرت میان لشکر برن حرکت کنن، حرکت میکن. شب میشه میگه بازم ادامه بدین. ادامه میدین یا نه؟ ادامه میدین. صبح ادامه بدین. ادامه میدین. گرما سرما ادامه بدین. باش. توقف میکنیم. چشم. چند روز تا من بگم؟ چشم. میشه هر کدوم از سربازان این لشکر تعقل کنن، بررسی کنن. من دارم از نظر استراتژیک با جی پی اس با ماهواره در ارتباطم، بریم نریم، این لشکر میشه اسمش؟ اسمی میشه لشکر؟ لشکر موقعی لشکری که تحت امر یک امیر باشه، درسته یا نه؟ غیر از این که نمیشه که. امام آمده، حضرت در صفین، در جنگ نهروان، اینایی که آمدن حضرت در جنگ جمل، حضرت میخوان فرمان بدن، بقیه باید گوش کنن دیگه. کیا بیدینیشون اثبات شد؟ اونایی که بازی در آوردن با امیرالمومنین. مگه ندیدین شما؟ کربلا هم همینه دیگه. یعنی تو وقتی امامت رو امام یافتی، اطاعتت میشود عبادت خالصانه. جالبه، اونی که کفر میورزه یا قاتلون فی سبیل طاغوت، اونم تحلیل نمیکنه. هر چی طاغوت میگه، میگه چشم، میگه سر حسینو ببر، حسینو بکشید قربتن الالله، میگه چشم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام میگه، میگه اونا تو باطلشون مطیع‌ترن تا شما تو حقتون. وقت شما میدونین چرا مطیع‌ان؟ اینو قرآن میگه، سیدالشهدا علیه السلام در کربلا هم گفتن اینو، شیطان بر کسی تسلط نداره، اما اگه کسی شیطان را ولی خودش بگیره، شیطان بر او مسلط میشه، سوار میشه. استحفظ علیهم الشیطان. سوار که شد هرچی گفت میگه چشم. شما یه رفیق داری، اون اولی که میخوای باش رفاقت کنی همچی یک کمی تو ذوقت میخوره، ولی حالا دور و بر گفتن بچه ها، اونم خیلی اصرار کرد رفیق شدین رفیق شدین رفیق شدین، حالا دیگه تو رو در میمونی، هر کار خلافی که میگه به خاطر او انجام میدی. اینات فرمودی. پس من بحث قسمت اطاعت رو جمع کنم. ببینید اطاعت برای امام مفترض الطاعه و رسول من الله هست که برای شما یقینی شده باشه که او امام است یا رسول است. اگر کسی یقین نکرد روز قیامت قطعا عقوبت نمیشه. یه خدای من چجوری کسی که یقین نکردم اطاعت مطلق کنم؟ این که یقین کرده یا نکرده، دروغ میگه یا راست میگه، به ما ربطی نداره ها. ممکنه دروغ بگه، بذاریم بگه، به من چه، خدا میداند. درست شد؟ حالا از اول شروع میکنیم. اگه خواستی عمل خالصانه انجام بده، اگر دانستی چیزی رو امام فرموده، در اطاعتت مکس نکن، چون به محضی که مکس کنی شیطان وارد میشه. این که الان این بحث مفصلی ها که معمولا نیتای خوب وقتی به ذهن آدم میاد، آدم توقف میکنه بعدن انجام بده، نمیده، خراب میشه. صدقه میخواد بده، کمک میخواد بکنه، گذشت میخواد بکنه، میخواد ببخشه، معمولا اینطوره. مطلب دوم در خالص شدن عمل، عرضم این بود خدمتون، محبت است. محبت یه امریست در درون ما که حالا ما بیرون تدارکش کردیم، بیرون تدارکش کردیم، درسته، ولی وقتی از اون عملی میجوشد خالص است بلا تشبیه. اگه شکل غیر الهیش هم خواستین مثال بزنید، عاشق و معشوق رو مثال بزنید. اگه کسی واقعا عاشق کسیه، نه عاشق جمالش، نه پولش، نه نمیدونم اعتبار و مقاماتش، نه واقعا عاشقش باشه، ببین هر چی اون میگه این عمل میکنه، بین عمل کردن و اون شنیدن اون چیزی که معشوق میگه فاصله نیست، از سر محبت میجوشد، درسته؟ بلکه عاشق یک کمی هم جلوتره. یعنی چی جلوتره؟ یعنی انگار که میخواد اون عملو انجام بده بهش میگن. یعنی وقتی نگاه میکنه مثلا پدرش تشنه است، یه حال روبه جلو داره که باباش آب بخواد بره آب بیاره براش. درست شد؟ به محضی که میگن پسرم میرسه آب میاری، میدوه میره آب میاره. دیدین بعضی ها مثلا به یه استادی میخوان احترام کنن، به پدرش میخوان احترام کنن، چجوری هم انگار که یه خیلی کم جلوتر از فرمان آماده باشن که فرمان داده شد برن جلو. خب حالا من چجوری با محبت عملمو خالص کنم؟ نه، محبت رو باید فراهم کرد. حل دین الا الحب، تو حب فراهم بکن، خود اون عمل خالص میشه. یه مثال ساده بزنم. بزرگواران، میشه کسی خدا رو دوست داشته باشه، عاشق خدا باشه، نماز رو دوست نداشته باشه؟ محاله. محاله. اونی که میگه من خدا رو دوست دارم، عاشقشم، نمیدونم فلان، ولی نماز نمیخونم، اون خدا رو با گیتار دوست داره، خدا رو با ستار دوست داره، خدا رو دوست داره. یه خدایی با یه دورچین، یه خدایی با یه وصف. خود خدا رو دوست داری؟ آره دوست دارم. نیمه شب میخواد بیدارت کنه ها، موقع که خواب آلودی، که باهاش حرف بزنی. اون رفیقی که دوست داری از سفر آمده میخواد بره، نیمه شب با او نمیشینی بگی بخندی و قیافتم بشاشو؟ چرا؟ ولی یه بار برای خدا این کار نکرد. محبت خیلی سرمایه بزرگیه و البته بدانید محبت در درون ما قرار داده شده. ما تبدیلش نمی کنیم به مودت، ما مودت نمی کنیم، ما محبت ورزی نمی کنیم. ببینید محبت بلا تشبیه مثل یک دانه ایست که همه چی درش هست، تو باید بارورش کنی، باید کار کنی گل بده، نمی کنی. محبت خفه میشه در وجوده. ولیکن حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا ایمان رو در دل شما محبوب گردانید و زینت داد. حضرت فرمودن ایمان امیرالمؤمنین علیه السلام، خلقت امیرالمؤمنو دوست داره، خلقت امیرالمؤمنین علیه السلام دوست داره و توی دلش روشنی و زیبایی داره امیرالمؤمنین. اینو من قبلا عرض کردم. ببینید دین خدا ساده 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 است. شما برای این که ما بتونیم دینداری کنیم، برای این که مردم دینداری کنن، خدا راهو ساده کرده. فرستادش رو یه جوری قرار داده که کسی ببینه عاشق میشه. عاشق شد دیگه راه ساده میشه دیگه. درسته؟ یه مثالش رو قرآن میزنه دیگه. میگه یوسف. هر کس میبینه دل باختش میشه. امام زمان علیه السلام کجا هست؟ یوسف کجا؟ منطقه بالاخره خدا لعنت کنه اون کسی که انسانهای روی زمین رو محروم کرد از دیدن امام. اگه مردم امام رو میدیدن میفهمیدن که دینداری خیلی آسانه. یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم العسر. حضرت فرمودن یسر امیرالمؤمنینه. خدا امیرالمؤمنین براتون خواست و برای شما سختی نخواست، عسر نخواست. تو روایت فلانون و فلان خدا اون دوتا رو نخواست که جزتون درات تا دینداری کنید. نه نه، دین از آب خوردن هم دینداری راحت داره، به شرطی که امام تو ببین. خدا لعنت کنه اون کسی که عالم رو محروم کرد. پس مطلب دوم در خلوص در دینداری، این که من چه کنم، چه روشی رو پیش بگیرم، اینه که من سعی کنم این سرمایه محبتم رو حفظ بکنم، سعی بکنم این سرمایه محبتم رو تثبیت بکنم، تشدید بکنم. عاشق شده باشی دیگه همه چی برات آسان میشه، خالص میشه عمل. نکته سوم، من چند تا آیه بخونم قبل از اینکه این نکته سوم رو خدمتتون بگم. این چند تا از آیاتیه که در واقع توی این موضوع میشه بهش توجه کرد. آیات دیگه هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بله، هر کس که ما میگیم وجهش را برای خدا تسلیم بگردانه، ترجمه میکنن هر کس که خود را با تمام وجود در اختیار خدا بگذاره، و هو محسن اون اهل نیکی کردن باشد، اهل احسان باشد، فله اجره عند ربه، نه خوفی دارد و نه حزنی دارد. سوره بقره بود آیه 112. سوره نساء آیه 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن دینن، کی دینش از همه قشنگ تره، از همه نیکو تره؟ و من احسن دینن ممن، کی دینش قشنگ تر از این شخص میتونه باشه؟ ممن چی؟ اسلم وجهه لله و هو محسن، وجهش را تسلیم خدا گردانیده. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. من قسمت اون وجه رو میخواستیم شما عنایت بفرمایید. آیه بعد از سوره لقمان بخوانیم، آیه 22 سوره لقمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، هر کی این کار کنه چی میشه؟ فقد استمسک بالعروة الوثقا. اونجا بود و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها و الى الله عاقبة الامور. خب این تسلیم وجه توی ذهن ما باشه. بریم سوره بقره، این لقمان آیه 22 بود که تلاوت شد. بریم سوره بقره آیه 272 این سوره هم با هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. عزیز من اینقدر قصه نخور، تو کارتو بکن. هدایت نشدن من از تو مطالبه نمی کنم که چرا اینا هدایت نشدن. و ما تنفقو من خیرین فلانفسکم، کار خیر انجام میدی مننت نذار، برای خودت میماند. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقو من خیرین یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. اگر میخواین انفاق کنید جز برای وجه خدا نکنید. حالا وجه ما میگیم خوشنودی دیگه، اب نداره، جز برای وجه خدا این کار رو نکنید. سوره روم رو تلاوت بکنیم، آیه 38. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فآت ذا القربا حقه، به اهل بیت حقشون رو بدین، و المسکین و ابن السبیل، این در مورد فدک بود قسمت اولش، ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون، کسانی که به دنبال وجه خدا، وجه خدا را می طلبند. حالا میگه خدا صورت داره که وجه خدا یعنی چی؟ و سوره انسان که وقتی که اهل بیت علیهم السلام عنایت میکنن و اطعام میکنن، قرآن میفرماید که میگن انما نطعمکم، قبلش فرمود یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. یعنی چی من برای وجه خدا این کارو بکنم؟ یعنی چی وجه خدا، صورت خدا؟ بعد کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، این که غیر خداست دیگه، همه چی فانی میشه، فقط وجه رب میمونه. خب بذارین وجه رو ساده معنا کنیم. وجه یعنی صورت دیگه، یه صورت دیگه. خدا که صورت که نداره، قطعا نداره. وجه ما هم که خب یعنی همین دیگه. ببینید این جسم منه، روح منه که این جسمو داره، این ور اومر میبره و حرکت میده، درسته؟ اما من روحم اینطوریه، به هر کس میخوام توجه کنم با صورتم به اون نگاه میکنم، و از هر کس توجه میطلبم این گونه است که اگر سخن بگویم او به حرف من گوش نکنه، میگم آقا یه دقیقه به من نگاه کن، دارم حرف میزنم. دیدین داری با این که حرف میزن سرش تو موبایله؟ میگه آقا ببخش، این آدم داره حرف میزنه. میگه گوش میکنم. باز ناراحت میشه شما، چون به شما نظر نمی کنم. درسته؟ یکی از راه های خلوص عمل اینه که آدم به وجه الله نظر بکنه. یریدون وجه الله، صورتش فقط به اون طرف باشه، جای دیگر رو نبینه. ملامتت میکنم بکنم، تهدیدت میکنم بز بکنم، مسخرت میکنم بکنم، از کار برکنارت میکنم بکنم. من نمیخوام بگم باید بی احتیاطی کرد، نباید تغییر کرد، اشتباه نکنینا. جایی که عمل میخواین انجام بدین، ببینید من روبروی من کیه، من باید به کی نظر کنم، من نماز میخونم باید چی بگم؟ باید بگم وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، خدای رو در رو شدیم، فیس تو فیس شدیم. حالا این بحث بمونه که وجه خدا امام است، امام جایگاهش در نماز کجاست، همه اینا بمانند، درسته؟ ولی وجه الله که الله نیست. خب قطعا الله نیست، هر کی بگه که اشتباه کرده که، درسته؟ اگر کسی تو زندگی کاری که میخواد انجام بده، اون کاری که اون یه کار خاص هر چی است، نگاهش به وجه الله باشه و وجه الله را طلب بکنند. یعنی چی وجه را طلب بکنند؟ ببینید یعنی امام منو ببینه، امام وجه الله دیگه، درسته؟ امام کیو میبینه؟ امام آیا نظر میکنه به کسی که داره کار زشت انجام میده؟ نه. روز قیامت یکی از عذابای خدا اینه دیگه، خدا میگه ما، خدا به اینها نظر نمیکنه، صورت برمیگرده، ما میگیم صورت برمیگرده، درسته؟ خدا به اینها نگاه نمیکنه. ما التماس میکنیم، میگیم ونظر الینا، به ما نگاه کن، نظرت رحیم، درسته؟ میشه نگاه. پس یکی از واژه هایی که تو روایات و تو قرآن بسیار زیاده این لوجه اللهه، که من برای او عمل بکنم. خب عمل کی خالص میشه؟ که تمام حواس شما به این وجه الله که داره تو رو میبینه چگونه ای تو. مثال حالا حسیشو بگیم، یه شاگردی با یه مربی، یه شاگردی با یه معلمی، یه فرزندی با یه پدری، با مادری، هرچی، یه کاری رو میخواد انجام بده برای رضایت او، تیکه تیکه کار انجام میده به اون نگاه میکنه، تیکه تیکه کاراشو به اون نگاه میکنه، اصلا به کسی کاری نداره. مثلا داره دکلمه اجرا میکنه، هول شده، نگاه میکنه به مثلا معلمش، معلمش میگه باریکلا، چون میگیره، نگاه نمیکنه به مردم چی میگه. خوب بود، خوب بود، به دیگران کاری نداشته باشه. ببینید تمام اصحاب امام حسین علیه السلام از حضرت پرسیدن آقا خوب بود؟ ما جلوی چشم شما رفتیم که کشته بشیم، شما دیدین خوب بود؟ ببخشید اگر یکی از اصحاب میرفت میدان، ببخشید یا ابا عبدالله، بعد میافتاد زمین، حضرت میرفتن سراغش، گفتن آقا خوب بود، خود ببخشید یا ابا عبدالله، حضرت میگفتن من حواسم نبود، رفته بودم تو خیمه، ببخشید ندیدمت، چاری بهش دست میده؟ اصلا همین چیزی میشه؟ نمیشه. ببینید وجه الله مثل ولی الله که قبلا عرض کرده بودیم خدمتتون، ولی خدا اون کسی است که تو وسط نماز بری سراغش جوابتو میده، حواس من نماز پرت نمیشه. وجه الله اون کسی است که به همه خلقت نظر داره، حواسش هم پرت نمیشه. میگن موقع مردن چه اتفاقی میفته؟ میگن امیرالمومنین اصلا میاد بالای سر همه، یا نگاهت میکنه یا رو برمیگرده. ببینید جالبه، بعضی از ما مقاومت میکنیم اینو باور کنیم. ببینید مقاومت نکن، اولی و دومی هم برای همین رفتن پیش حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. حضرت نگاهشون نکرد، سلام بهشون نکرد، سلام جوابش واجبه مگر به کافر، به کافر نباید جواب بده، کافر از طرف تو که نباید در سلم باشه که. حضرت روشونو برگردوندن، اونا رفتن اون طرف، حضرت روشونو این ور برگردوندن. یعنی خاک بر سرتون، وجه الله از تو روی برگردان، بدبختی، بدبختی. خلاصه بزرگواران، به خودم دارم میگم یه جوری زندگی کنی که اقلا خودمون باورمون بشه که امام زمان به ما نگاه میکنه. یه جوری پای لپتاپت بشین، یه جوری موبایلو دستت بگیر، یه جوری تو خونت با زن و بچت برخورد کن، یه جوری تو محیط کارت ارتباط برقرار کن، امام زمان اونجا نشسته. یه روز یکی از این دوستان جوانتر کاری داشت، یعنی اشتغالی داشت تو اداره چیزی، من گفت آقا ما تو محیط کارون آخه خانم‌ها هستن نامحرمن، ما نمیدونیم چه جوری برخورد کنیم، حرف بزنیم نزنیم. خب گاهی آدم توی پروژه حرف میزنه، گاهی حرف یکم بالا به بگو به خند منجر میشه، چیکار کنیم؟ آدم چجوری مراعات کنه؟ حکم شرعی چیه؟ گفتم راستی میخوای بدونی؟ گفت آره. گفتم هر وقت خواستی با این خانوم حرف بزنی، اگه مجرده فکر کن باباش نشسته، اگه متعلق فکر کن همسرش نشسته، آنها حرف بزن رو خواست. ببین چقدر ساده است. ببین من میپیچونم، من موزیگری میکنم، میخوام برم لابلای احکامی پیدا کنم. این با خود شوخی نکن، با خود شوخی نکن. میخوای با این حرف بزنی، این امانت امام زمانه، امام زمان داره نگاش میکنه. مردی وقتی خواستی حرف بزنی امام زمان اونجا، ببین حالا حرف بزن، ببین چه جوری حرف میزنی، تمام عقربه های وجود تنظیم میشه. حرف زدنت، لحنت، کلماتت، نگاه کردن، طولانی کردن حرف، کوتاه کردن حرف، همه جا همه چی درست میشه. در همه جا همینطوره، در برخورد با پدرت، با فرزندت، همه چی. جنس میخوای بفروشی، کاسبی، هر کاری میخوای بکنی. اصلا من زندگیمو دارم تنظیم میکنم که وجه الله منو نبینه، که بتونم لایی در کنم. درسته؟ این عملو خراب میکنه. عمل تمیز قشنگ خالص اینه. درسته؟ میشه وجه الله، میشه وجه الله. امام یعنی چی؟ امام یعنی اون کسی که امام منه، او باید عمل من رو امضا کنه. درسته یا نه؟ او باید تایید خط به من بگی خوب بودی یا نبودی. و البته امام علیه السلام اینقدر کریم است که اگر تو زندگیت یه کار قشنگم انجام بدی اونو میپذیره. من تو ذهنم نبود این قسمت رو بخونم، ولی این جمله رو گفتم حیفم اومد. اجازه بدین این قسمت رو بخونم، انشالله توفیق داشته باشین این قسمت رو بخونیم. یا سوال بزن سلام الله علیه حسین. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات مرحمت بفرمایید. نقل شده که مقبل یه شاعری بود مال اصفهان، در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود، در ایام محرم به جمعی رسید که به سینه زنی در عزای سید الشهدا علیه السلام مشغول بودند. از روی تمسخر یه شعری خوند، شاعر بوده دیگه، حال همه عزادارا رو گرفت. جوان خوشتیپ، حالا امروزی بگیم مثلا خوشتیپ تیپ امروزی زده، ماها رو فرض کنید جل زده، خوش زبونه، اومده دسته عزاداری دیده، یه چیزی گفته، این از رمق رفتن. چند روز بعد به جزام مبتلا شد. جزام یه مریضی بد کثیفه، کسی نزدیک آدم نمیشه چون واگیر داره، به طوری که مردم از اون متنفر شدن و او را در آتشخانه حمام گذاشتن. سال دیگر روزی در کنار خرابه با دلی شکسته نشسته بود. جمعی از سینه زنان می‌خواندن چه کربلاست امروز، چه پربلاست امروز، سر حسین مظلوم از تن جداست امروز. این جوان لات و الواتی که مسخره بازی در میاره، مسخره میکنه، میگه یه دفعه این جمله رو شنیدم دلم آتیش گرفت. اینو داریم میخونیم که امام حسین علیه السلام رو بشناسیم، امام زمان رو بشناسیم. میگه دلم آتیش گرفت، به نگاه حسرت به اینا نگاه کردم، خوش به حالشون، گفتم روز عزاست امروز، جان در بلاست امروز، یعنی جان من مریضی تو جونمه، جان در بلاست امروز، فغان و شور محشر در کربلاست امروز. میگه همان شب پیغمبر رو تو خواب دیدم، دیدم حضرت منو نوازش کردن، گفتن از تقصیرت گذشتم. ببینید امام زود میبخشه، ولی ما ادامه نمیدیم راه، دوباره بر میگردیم به حیثیت قبلمون. محرم همه پاک میشیم، لباس تقوا تنمون میکنن، باز بر میگردیم به حیثیت قبل. میگه این خوابو که دید حالش منقلب شد، بیدار شد، شروع کرد به سرودن شعر در مورد کربلا و مقتل امام حسین و قضایای کربلا. میگه چون من شعرم تمام شد، واقعه شهادت را تمام نمودم، شب جمعه بود، چندان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر به خواب رفتم. شعری که گفتم انقدر خوندم گریم در اومد، گریه کردم تا آنکه خوابم رفت، در عالم خواب خود را در حرم منور فرزند امیر المؤمنین علیه السلام سید الشهدا علیه السلام در اون حرم دیدم خودم. اونجا منبری گذاشته شده، جناب پیامبر تشریف داشتن، در اون اثنا محتشم رو حاضر کردن. پیامبر فرمودن امشب شب جمعه است، بر منبر برو، در مصیبت فرزندم چیزی بخوان. محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت، خواست در پله اول بنشیند، حضرت فرمودن بالا برو، پله دوم گفتن بالا برو، تا بر پله آخر گفتن برو اونجا بشین. شروع کرد به خواندن شعرش. بخشی از اون شعری که اونجا خواند در واقع این بود: ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان، بر پیکر شریف امام زمان فتاد. بی اختیار نعره حاضا حسین از او سر زد، چنان که آتش او در جهان فتاد. پس با زبان پرگله آن بزیر بتول، رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به همون حسین توست. بزرگواران، تمام واقعه کربلا وقتی اتفاق افتاد، اینو توجه کنین، تمام واقعه کربلا اتفاق افتاد رسول خدا داشت میدید. اینو من 2 سال پیش قبل کرونا توضیح دادم خدمتون با آیه و روایت. ان الله شاء ان یراک کی داره میبینه؟ پیغمبر داره میبینه، امیرالمؤمنین میبینه، حضرت صدیق میبینه. امروز عین الله میبیند. امروز عین الله. چقدر در کربلا گفتن یا رسول الله تو شاهد باش. این مال اینجا نیست، مال اونجاییست که بین در و دیوار حضرتش میگه یا رسول الله ببین با من چه میکنه. داره حرف میزنه با پیغمبر. قرآن میگه پیغمبر داره میبینه شما چه میکنی. این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست، این خشک لب فتاده، این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات، که از خون او زمین شده جیهون حسین توست، این شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه خرگاه از این جهان زده بیرون حسین توست. همینجوری داره شعر میخونه. مقبل میگفت پس از فراغ از تعزیه داری و سوگواری پیامبر خلعتی به محتشم عطا نمود. من با خودم گفتم البته اشعار من مورد قبول قرار نگرفته، زیرا به من کسی دستور نداد که من بیام بخونم. خب طبیعی هم از من کجا، محتشم کجا. ولی خب دلم بالاخره شکسته بود. ناگاه حوریه‌ای خدمت آن حضرت عرض کرد. یه حوریه آمد خدمت رسول خدا، عرضه داشت جناب فاطمه زهرا سلام الله میگویند دستور فرمایید مقبل واقعی که در مرثیه سید الشهدا گفته بخواند. حضرت مرا امر فرمودند، بر منبر رفتم، پله اول ایستادم، شروع کردم بخواندن. روایت هست که چون تنگ شد بر اون میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح و از جولان، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت. میدونید چه حالتی بوده ذوالجناح از جولان افتاده؟ حضرت رو محاصره کردن. خب محاصره کردن چیکار دارن میکنن؟ همون کاری که تو کوچه کردن، هر کی با هر چی دستش بود بزنه. نه سید و شهده بر جدال طاقت داشت، نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت. کشید پا زرکاب آن خلاصه ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ناگاه کسی اشاره نمود که فرود آی، فرود آی، بیا پایین، بیا پایین. دختر سید دو سرا بیهوش گشت. نقل میگن ناصرالدین شاه مجلس اعضا گرفت و علما نشسته بودن و اینها، طرف روزه خوند و ناصرالدین شاه خودشو زد و غش کرد. یکی بعد بهش گفتش که بابا این همه عالم و روحانی و دیگران اونجا نشستن، چه حرکتی بود تو کردی زدی خودتو داغون کردی؟ گفت اونا شاه نبودن بدونن این شاه. البته ناصرالدین شاه نگفت که اون شاه در مقابل چه کسی به زمین افتاد. مرحوم سید ابن طاووس می نویسد راوی گفت چون امام حسین علیه السلام در اثر زیادی زخم از پای در آمد، بدنش از زیادی تیر همچون خارپشت شد، اصلا جای دیگه تیر نبود. صالح ابن وهب چنان نیزه‌ای به پهلویش زد که از اسب بر روی زمین افتاد، گونه راستش به روی خاک قرار گرفت. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. از روی خاک برخاست. راوی گوید زینب از خیمه بیرون آمد، وا اخا وا سیدا. راوی گوید شمر به اطرافیان بانگ زد درباره این مرد منتظر چه هستی؟ وقتی این جمله رو گفت همه حمله کردن. یه ملعون شمشیر به شانه چپ حضرت زد، دیگری به دوش حضرت. خلاصه انقدر زدن حضرت رو، حضرت دوباره به زمین افتاد. خب اجازه بدین دیگه نخونم بقیهشو. عبید الله وقتی دستور میده که اسب بر جنازه ها تاخت بکنن، میدونین جملش چی بود؟ گفتش که من نذر کردم و چون نذر شرعی کردم نمیتونم ادا نکنم نذرمو. نذر کردم که اگه حسینو کشتم بر جنازه او اسب تاخت کنم. تو کربلا مثل این که نذر کرده بودن که هر قسمی، هر نوعی، هر حیوانی رو ذبح میکنن همون رو امام حسین پیاده بکنن، نهر بکنن. نهر میدانید وقتی شتر رو میخوان بکشن اینجا یه خنجری میزنن که خون فوران کنه. بعدم چون قرار داشتن که قربانی کنن، امام حسین زنده بود، زنده سر امام حسین رو میبرن، نه مثل قربانی های دیگه. حالا دیگه اینو همینجوری ابهام بگم، حضرت زینب سلام الله علیها هنگام وداع گفت برادر مادرمون وصیت کرده به من، من گلوی تو رو ببوسم. آی اون جای بوسگاه حضرت زهرا رو تیغ خجالت میکشه ببار. شم خیلی تلاش کرد. راوی میگه محاسن حضرت رو گرفت، ولی نشود. نشود. خدا لعنتش کنه. نتونست کاری بکنه. میگه با چکمش لگدی زد به من، حضرت و برو قرار داد در گودی قتلگاه. میگه دیدم شرم داره از قتلگاه میاد بیرون. امام سجاد نگفتن من فرزند کسی هم که سر او رو ذبح کردن، چون بزرگواران ذبح باید با یه چاقوی تیز باشه، با یه حرکت تموم شه بره. گفتن من فرزند کسی هستم که مجذور رأس من القفاست. حالا اون بمونه یعنی چی؟ شمر از گودی قتلگاه داره میاد بیرون، هلال میگه ملعون چرا داری میلرزی؟ چرا میلرزی؟ شمر سر منور را میگه به من نشان داد، گفت وقت جدا کردن سر ناله زنی شنیدم. میفرمود وا ولدا وا ثمرت.